سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 جون 2018 و دوم تیر ماه 1397. عزیزان میدونن که از چند هفته پیش بحثی رو راجع به ایران کشورمون باز کردم که راه نجات ایران چیه و نظر چند نفر از در واقع نظریه پردازان رو آوردم که راه حل‌های متفاوتی رو پیشنهاد کردند و می کنند و عزیزان به یاد میارن که در چند هفته پیش یکی نظر آقای قدیانی رو من آوردم و در برابرش نظر آقای اکبر گنجی رو و در نتیجه از اون موقع به بعد البته یک سلسله اتفاقات افتاده و فعالیت هایی در بین نیروهای سیاسی بوده و هست که باید اینا رو دنبال کرد و در این زمینه به نظر من برای اینکه راه نجاتی برای ایران پیدا بشه، نظر من اینه که نیروهای سیاسی باید گرایشات، نیروهای سیاسی، احزاب، سازمانها و به طور کلی اون چیزی که بهش میگن پارتای، پارتای به معنای حزب به اون شکل که امروز ما میشناسیم نیست، بلکه خط مشی سیاسی و دیدگاه سیاسی مختلف رو نشون میده پارتای. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. برای این کار باید تمام این نیروها رو برای تشخیص واقعا پاتولوژی اجتماعی یا آسیب شناسی اجتماعی تک تک اینا رو باید زیر میکروسکوپ بذاری. برای اینکه مثل یک نسج بیمار که فرضاً پاتولوژیست یا آسیب شناس ازش برش میگیره، رنگ‌آمیزیش میکنه و زیر میکروسکوپ میذاره، نیروهای سیاسی رو ما باید برای پاتولوژی اجتماعی باید همین کار رو بکنیم، زیر میکروسکوپ بذاریم. بنابراین به نظر من یکی از وظایفی که به گردی ماست دنبال کردن این نیروهای سیاسی و گرایشات سیاسی و زیر میکروسکوپ قرار دادنشونه. از این جهته که میخواستم چون یک سلسله اتفاقاتی در عرض این چند هفته و البته الان مدتیه بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ و بعدش هم حالا نه تنها روی کار اومدن ترامپ، بعدش این که مشاورین جدیدی رو آورد و وارد کاخ سفید شدن از جمله آقای جان بولتون، آقای جولیانی و بعدش هم وزیر خارجه که قبلش تا چند وقت پیش رئیس CIA بود آقای پومپئو آوردش و ریکس تیلرسون رو کنار گذاشت و آقای پومپئو رو آورد و از اون موقع سیاست خارجی اینها به ویژه در مورد ایران کاملا به اصطلاح باز شده. البته قبلش استراتژی هم امنیتیشون رو و هم استراتژی نظامیشون رو اعلام کرده بودن و اینه که به اصطلاح استراتژی نظامیشون هم چی هستش در مورد به اصطلاح بمب‌های اتمی جدیدی که میخوان بسازن و $1 تریلیون خرج در واقع به وجود آوردن نسل جدیدی از بمب‌های اتمی، در این حال که میخوان کشورهای دیگر رو خلع سلاح اتمی بکنن ولی خودشون $1 تریلیون خرج در واقع گسترش بمب‌های اتمیشون میکنن. عزیزان این چیزا رو کسی که یه چشم باز داره باید ببینه. ما نباید مثل بعضی ها که خودشون رو به خواب میزنن خودمون رو به خواب بزنیم. باید چشممون رو باز کنیم و ببینیم به صورت آشکار و عیان و فریب دستگاه های ارتباط جمعی نه تنها اینا، بلکه فارسی زبان رو نخوریم و بریم الان به اصطلاح سایت ها، رادیو ها، تلویزیون ها و غیره و غیره آلترناتیو وجود داره. ما باید تحقیق بکنیم، پژوهشگر باشیم، دنبال دستگاه های ارتباط جمعی و وسایل ارتباط جمعی آلترناتیو بریم. به هر حال در این زمینه است که الان در واقع بخشی از اصلاح طلبا و ملی مذهبی هم، ملی مذهبی ها که میگم عزیزان، دلم میخواد اینجا من روشن بکنم، الان ملی مذهبی ها یک دست نیستن، بلکه یک بخششون دنباله هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی هم که جناح راست، و باید گفت در واقع اونایی که دنباله اینان جناح راست ملی مذهبی ها، در حالی که یه جناح ملی دارن که در واقع دنباله عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان، دکتر سامی و غیره و غیره هستن، اینا رو ما باید از هم جدا بکنیم. بنابراین موقعی که من صحبت از ملی مذهبی ها می کنم، جناح راست ملی مذهبی ها رو دارم میگم که ملی نیستن، بلکه عملا وطن فروش هم. حالا صحبت خواهم کرد که گردانندگان فرزان سایت ملی مذهبی تو چه باقی هم و سایت کلمه، اینا رو باید شناخت، نه همشون ولی بخش تعیین کننده شون. حتی اینا الان صداشون در اومده و ما میدونیم بخشی از اینا اخیراً بیانیه بیرون دادن زیر عنوان راه نجات ایران، که حتی اینا ببینید چطور به اصطلاح در بخشی از این به اصطلاح بیانیهشون رو من میخونم که چه اعلام خطری میکنن. میگه که فقر و احتیاج قامت بسیاری را خم کرده. عزیزان ببینید تصویری رو که از ایران اینا نشون میدن و یا به نمایش میذارن، که خود همینا، همین امضا کنندگان این بیانیه، چه نقش مؤثری و حتی تعیین کننده‌ای در به وجود آوردن همین وضعیت در ایران داشتن. فقر و احتیاج قامت بسیاری را خم کرده. رکود و بیکاری جوانان ما را درمانده کرده. کارگران ما برای دریافت کمترین حقوقشان فریاد می‌زنند و جوابی نمی‌گیرند. از معلمان که میگفتیم شغلشون شغل انبیاست، حتی هر اعتراضی سلب شده است. زنان ما برای بدیهی ترین حقوقی که شایسته کرامت انسانیشان باشد، اینا ببینید چه نقشی داشتن، یا توسری یا روسری یا توسری، همینا. حالا راجع به کرامت انسانی زنان دارن صحبت و خزینه میدهن زنان، همینا در مورد در واقع زنانی که واقعا مال خیابان عرشبت انقلاب یا میدان انقلاب که چارقتشون رو برداشتن، چطور علیه اینا در واقع به پا خواستن. اقوام و مذاهب متنوع کشور چنان در طور تبعیض گرفتارن که گویی ایرانی نیستن. همینا چه نکی در حمله به کردستان داشتن، حمله به خوزستان داشتن، سرکوب اقوام و ملیت‌های ایران داشتن. همینا حصارهای خودی و غیر خودی همه ما را پراکنده و کرده و امثالهم و امثالهم، که در واقع اینا به نظر من دنباله این ترسوندن مردمه. برای چی؟ برای تسلیم مردم. حالا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که حتی اینا هم افتادن به فکر راه نجات ایران. بنابراین با چنین به اصطلاح وضعیت و در واقع مقدمه ای، ما باید حالا ببینیم راه نجات ایران واقعا چیه. زیر میکروسکوپ گذاشتن این نیروهاست و از جمله همینا که این اعلامیه رو بیرون دادن که هنوز اعلامیهشون در سطح در سایت کلمه هستش و عزیزان میتونن مراجعه بکنن و اونایی رو که امضاش کردن. بنابراین برمیگردم به این که واقعا چه نیروهایی میتونن برای آینده ایران مؤثر باشن و کدومشون نمیتونن مؤثر باشن، برای اینکه الان همشون در واقع از لونه هاشون بیرون اومدن و از موقعی که همینطور که عرض کردم آقای پومپئو وزیر خارجه شده و آقای جان بولتون و جولیانی اومدن و مشاورین اصلی کاخ سفید شدن و آقای ترامپ شدن، اینا دوباره فعال شدن و دوباره به حساب دست و پا افتادن و البته چپهای بریده هم همینطور که حالا بهشون اشاره خواهم کرد، آدم های مثل علی چشتر و بهروز خلیق و امثال هم که حالا میگم که اینا چیان و چیان. عزیزان میدونن که بعد از اینکه جان بولتون و جولیانی اومدن توی کاخ سفید، مجاهدین چه رقص و پایکوبی کردن و چه شور و شوق افتادن و دوباره فعال شدن. ما میدونیم که این دو نفر جز ده‌ها نفر از سیاستمدارا و افسرهای ارتش امریکایی هستن که اینا صدها هزار دلار واقعا از مجاهدین پول گرفتن برای اینکه اول اینا را از گروه های تروریستی بالاخره بیرون آوردن و بعدش میرن در مجامعشون سالی یک بار یا دو بار که من صحبتشو کردم که اخیراً یه گرد همایی داشتن که همین آقای جولیانی براشون صحبت کرد در واشنگتن و امیدشون اینه که با اومدن اینها به عنوان مشاورین کاخ سفید در واقع امیدی برای آینده داشته باشند. حالا باید دید، ولی به هر حال خیلی مهمه که این دو نفری که ده ها شاید صدها هزار دلار واقعا پس اینا به عنوان روسیه های سیاسی، چون اینا روسیه سیاسی هست، همینطور پول میگیرن و بعدش هم به عنوان دستمال کاغذی مندازه نیستون اون با. پس این یکی، یه گرده گرده همایی دیگه ای موقعی که این اتفاق افتاد سلطنت طلبا دست باجه شدن و در نتیجه همین هفته پیش یه گرده همایی در واشنگتن داشتن. چه آدم اگه عزیزان دنبال کرده باشن ترکیب این گرده همایی کی بوده و کیا بودن، در واقع مجموعه از سلطنت طلبا و تجزیه طلبا. حالا سازمانده این کی بوده؟ آقای علیرضا نوری‌زاده. عجیبه که نمیتونستن آدمی از این بدنامتر پیدا بکنن. آدم واقعا تعجب میکنه این آدمی که البته این صداقت رو داره که بگه که من از عربستان پول گرفتم و این رادیو رو درست کردم، تلویزیون رو درست کردم، اسمش ایران فرداست حالا یا هرچه، ولی خودش اعلام کرد که واقعا من احتیاج به ماشین های آخرین سیستم و زندگی مرفه، چرا که نه از عربستان پول بگیرم. ایشون سازمانده این بود. چیای دیگه شرکت کردن؟ دو نفر از لااقل دو نفر که لااقل من از سالهای سال پیش به عنوان مأمورین عالی رتبه سازمان سیا اینا رو بارها و بارها در این برنامه من ازشون اسم بود، یکی جورج کیو و یکی روئل مارک گرس، که این دو نفر ایران رو مثل کف دستشون میشناسن. در انتقال قدرت از شاه به خمینی هر دوی اینا نقش مؤثر داشتن، علاوه بر ریچارد کاتوم در انتقال قدرت از شاه به خمینی چند تا از افسرهای در واقع پنتاگون شرکت داشتن و چند نفر هم از نشنال سیکیوریتی ایجنسی و امثالان، یعنی مامورین جاسوسی و امنیتی امریکا در این جلسه شرکت داشتن و البته آقای علیرضا نوری‌زاده با افتخار از اینا اسم میبره که ببینید ما چه جلسه مهمی داشتیم که اینا اومدن شرکت کردن. از همه مهمتر آقای الیور نورت، عزیزان شاید اسم آقای الیور نورت به یادشون بیاد که در جریان ایران کانترا چه نقشی داشت و با گروه مکفارلین چطور به ایران اومد، به همراه به دعوت هاشمی رفسنجانی و به همراه به اصطلاح مامورین عالی رتبه CIA و موساد که اومدن به اصطلاح در واقع راجع به گروگانگیری و دادن اسلحه به خمینی و برای ادامه جنگ ایران و عراق و همین آقای الیور نورت و آقای الیور نورت در این گرد همایشون هم شرکت کرده. حالا بغل دستش کی نشسته بوده؟ آقای عبدالله مهتدی. اصلا آدم موقعی که این مناظر رو میبینه، داستانی رو که من امروز برای عزیزان میخوام توضیح بدم غم‌انگیزه، ولی ما گرچه این داستانها غم‌انگیزن، موقعی که ما زیر میکروسکوپ میذاریم این عناصر و بافتها و نسوج این جامعه بیمار رو، ممکنه تشخیص سرطان بدیم ولی چاره ای نداریم. ما بیماری رو باید تشخیص بدیم. آقای عبدالله مهتدی از یاران بسیار نزدیک منصور حکمت و رئیس حزب کمونیست بوده و بعدش حزب کمونیست کارگری. حالا تو این جلسه بغل دست الیور نورت و مأمورین CIA نشسته بوده، که این بسیار جالبه و لازمه به نظر من. روئل مارگرشت از دوستان نزدیک محسن سازگارا، محسن سازگارا از دوستان آقای یزدی، ابراهیم یزدی، که قبل از انقلاب اینا سالهایشا با ریچارد کاتون و CIA کار کردن. و همین یزدی و همین محسن سازگارا چطور با هواپیمای مخصوص با آیت الله خمینی به ایران برگشتن و حالا دوباره برگشتن و بغل دست همین مأمورین CIA نشستن و آقای روئل مارگرشت در میاد میگه که مردم ایران چه علاقه عجیبی به سیستم پادشاهی دارن و رضا پهلوی چطور شایسته این پادشاهیه. و سایرینشون کیا؟ کچیشون آقای کریم عبدیانه که این یه زمانی که تو کنفدراسیون بوده و اون زمان موقعی که من میرفتم واشنگتن چطور همینجوری میپلکید دوروبر بنده. بعدش ما متوجه شدیم که رفته تو پنتاگون کار میکنه سالهای سال به عنوان یکی از دلالای خرید اسباب و وسایل برای پنتاگون و حالا میخواد الاحواز رو به خوزستان رو از ایران جدا بکنه. این هم یکی دیگه شونه آقای کریم عبدیان اهل خوزستان که بنده کلی به اصطلاح با ایشون در زمان کنفدراسیون. و سایرینشون میخوام این رو عرض بکنم که اپوزیسیون خارج به چه درجه از تباهی رسیده و چطور در لجن و در یه مرداب داره دست و پا میزنه. حالا اینا واقعا شانسی دارن؟ موقعی که یه نیروی تمام آینده خودش رو به جان بولتون و جولیانی و سایر به اصطلاح سران CIA و FBI، چون این هایی که برای مجاهدین میان سخنرانی میکنن اکثرشون یا رؤسای سابق CIA بودن و یا FBI بودن و یا جنرال جونز که به اصطلاح رئیس ستاد ارتش امریکا، آیا اینا شانسی در ایران خواهند داشت؟ حالا بگذاریم که مجاهدین منفورترین نیرو در ایران هستند، ولی اینا میان ازشون پول میگیرن و با ترکی الفیصل و عربستان امسالان، عربستان هم بهشون پول میده و اونا هم به همین مأمورین امریکایی میدن. کسب و کار بدی نیست. ولی اینا حالا این آقای علی رضا نوری‌زاده و امسالان، اینا واقعا شانسی دارن. اگر اینا واقعا با چنین مأمورین CIA و با چنین مأمورین امنیتی امریکا به طور آشکار چنین مثلا جلساتی میذارن، میتونن در آینده ایران شانسی داشته باشن؟ به هیچ وقت. فقط یه کسب و کاره برای یه عده مثلا امریکایی که بیاد، مثلا همین الیور نورت رو مسلمن برای شرکتش در اینجا باید پول، همینجوری که نمیان شرکت بکنن پول میگیرن. و در نتیجه این وضعیت ایناست. ولی تکیه من امروز بر روی داستان دیگه ایه که برمیگرده به اصلاح طلبا و ملی مذهبی های جناح راستشون که میخوام بیشتر برنامه رو راجع به این قضیه، در اینکه این دوتا نیرویی رو که اسم بردم به علاوه یه چپهای بریدهی که اونا هم تو لجن دارن دست پا میزنن، اینا شانسی در آینده ایران ندارن به دلیل همین موزه گیری هاشون. شما به هر حال نمیخوام از افرادی مثل علی چشتیار و امثال هم که اینا به چه لجن و چطور سقوطشون تا ته دره، اینا شانسی ندارن. ولی مسئله اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها زرنگتر از اونن که بیان با چنین مأمورینی جلسه بذارن. خیر، فوق العاده سیستماتیکتر و دقیقتر کار میکنن، در درون ایران هستن، توی جامعه نفوذ دارن، سالهای سال کار کردن، بخشی از جامعه ایران هستن، به جز اونایشون که اومدن خارج و الان چهرهشون کاملا برای مردم ما آشکار و عیان شده. افرادی مثل رضا علیجانی ها، فرزانه روستایی ها، مهدی نوربخش ها، محمد جواد اکبر اینا و حتی عرصبت که فرزند ناخلف آقای بازرگان، یعنی عبدالعلی بازرگان، که اون بیانیه براءت رو بیرون دادن. ولی افرادی مثل رضا علیجانی الان مشخصه که در حقیقت برنامه‌اش چیه و اینا مدت‌ها منتظر بودن که از عربستان اطلاع ما داریم که و ممکنه تا حالا به حساب کمک‌ها بهشون رسیده باشه و فعال شدن. اینا رو ما باید بررسی بکنم. ولی می‌خواستم ابتدا راجع به اصلاح طلبان صحبت بکنم، در اینکه من یه بحثی رو با عرض شود آقای اکبر گنجی باش کردم، دلم میخواد دنباله اون رو بگیرم و حالا انگیزه اینه که دوباره اینو میخوام باش کنم. چیه انگیزه؟ عبارت از اینه که در تاریخ 19 جون که امروز 23 همه، یعنی 4 روز پیش، مقاله در نیویورک تایمز بیرون اومد که برای من جنبه های آموزنده عجیبی داشت. داستان از اونجا آغاز میشه و اون به این ترتیبه که خبرنگار نیویورک تایمز هیروکو تابوچی که اصل ژاپنیه میره به شهر نشویل در ایالت تنسی امریکا. شهر نشویل برای من جالبه برای این که اخیراً خود پسر من اونجا بوده و هر سال تعداد زیادی از مردم امریکا میرن اونجا برای این که مرکز موزیک ایران امریکاست و در واقع بسیار خواننده های محبوبه یا مورد علاقه مردم میرن اونجا و ارکستر دارن و در نتیجه شهر چند بار در سال فوق العاده شلوغ میشه. نتیجهش اینه که ترافیک اونجا بسیار سنگین میشه. در نتیجه شهردار اونجا که عرصبت که خانم میگن بری که شهردار بسیار محبوب اونجا بوده و علاوه یه تعدادی از کسب و کارهای اونجا تصمیم میگیرن که در واقع پابلیک ترانسپورتیشن، یعنی در واقع وسایل نقلیه عمومی این شهر رو گسترش بدن، یعنی یک قطار بسازن که از زیر تونل بره و ترافیک رو در شهر سنگین‌تر نکنه و اتوبوس مثلا جاده های اتوبوس درست بکنه. این برنامه بیش از 70% از مردم طرفدارش بودن و حتی کسب و کارها. ولی ببینیم چرا با شکست روبرو شده. از ایران ببینن که چطور مسائل به هم ارتباط پیدا میکنه. و اون به این ترتیبه که دو نفر به اسم آقایان ریچارد و دیوید کوک که من اینجا ازشون اسم بردم، دو نفر میلیاردر که مجموعه ثروتشون صحبت کردم هفته گذشته 120 میلیارد دلار، اینا مجمعی دارن به اسم Americans for Prosperity که یکی از دست راستی ترین مجامع و در واقع انستیتوهای به حساب فعاله. چه نقشی این Americans for Prosperity داشته برای شکست این برنامه Public Transportation یا وسایل نقلیه عمومی این شهر؟ اینا موقعی که متوجه میشن که این شهر میخواد یک چنین برنامه‌ای رو پیاده بکنه، میدونیم به شدت اینا مخالفه به طور کلی Public Transportation هستن، چرا که این خانواده و این دو نفر وسیعاً در بیزنس هایی که دارن و میلیاردر شدن در نفت، گاز، اسفالت، جاده سازی، لاستیک اتومبیل و خلاصه صنعت اتومبیل و مصرف بنزین، و در نتیجه اینا به شدت مخالف هر گونه اینا که در امریکا راهن، خطات اتوبوس و غیره و غیره درست بشه. برای خود من همیشه این سوال پیش اومده که کشوری که ثروتمندترین از نظر تکنولوژی پیشرفته ترین چرا نباید یه قطار سریع و سیف از نیویورک تا لس آنجلس به مدت 10 ساعت میتونه بره، همینطور که در ژاپن هست، در فرانسه هست، در اروپا به طور کلی هست، در چین هست، چرا امریکا نباید داشته باشه؟ نیروهایی هستن جلوی این قضیه رو میگیرن و اینا دشمنان قسم خورده محیط زیستن. اینا بودن، همینا، همین دوتا برادر که پشت آقای ترامپ بودن که دشمن قسم خورده محیط زیسته. در نتیجه در همین شهر نشویل، و حالا جنبه آموزنده این مقاله برای من چی بوده که در امریکا چی داره میگذره و چطور اینا به طور سیستماتیک دارن طبیعت رو نابود میکنن، هم مال این کشور و هم جهان رو. در امریکا بودجه جاده سازی بخشی از بودجه فدرال و بودجه ایالتیه. من اینو نمیدونستم، در واقع اینو میدونستم، ولی نمیدونستم که هر گونه ساختن قطار یا اتوبوس های و خلاصه پابلیک ترانسپورتیشن یعنی به حساب وسائل نقلیه عمومی اگر بخواد ساخته بشه، اینا جز بودجه فدرال و یا ایالتی نیست، باید مالیات جدیدی از مردم بگیرن برای اینکه این ساخته بشه. یعنی در واقع قوانین امریکا طوری وضع شده که علیه محیط زیسته، علیه ساخته شدن راه آهنه، علیه پابلیک ترانسپورتیشنه. درسی که این مقاله برای من داشت این بود. و حالا همین Americans for Prosperity چی کار کردن؟ اومدن روی این مسئله کوبیدن. البته اولین کاری که کردن اومدن به این شهردار رو، یعنی خانم دری، میگن دری رو چطور برکرارش کرد. خانم دری میگن جوان و زیباست، رفتن تاتوشو در آوردن که این خانم الان مدتیه با یکی از گاردهاش رابطه داشت، که این مدتی مقاومت کرد ولی مجبور شد استعفا بده. یکی از وظایف FBI تو این کشور چیه؟ همین کار هست که هر کسی رو که میخوان اسبا در بیارن، عزیزان من اینجا صحبت چیه کردم؟ جان اف کندی رو چطور؟ جی ادگار هوور رئیس FBI میخواست اسبا در بیار، بارها و بارها تهدیدش کرد که اکثر رو نشون میدم که تو با چی خوابیدی. بالاخره چون نتونستن در واقع تسلیمش بکنن، کشتنش. مارتین لوتر کینگ را چطور؟ همین جی ادگار هوور چند بار تهدیدش کرد که من میدونم تو کدوم هتل بودی و با کی بودی، کشتنش. کلینتون تسلیم شد در این که خانم عرض شد که چیز رو سراغش فرستادم، و اونم اون ترشحات بدن رو برد به اون کسی که فرستاده بودش تو کاخ سفید، ولی آقای کلینتون به طور کامل تسلیم شد، هم سودان رو بمبارون کرد، هم عراق رو بمبارون کرد، هم افغانستان رو، به تسلیم کامل شد. ولی دیگران تسلیم نشدن و اشکار برکرانش، فرزن دادستان کل ارشوت ایالت نیویورک آقای الیوت سپیتزر که این بخواست رئیس جمهور بشه، اینقدر محبوب بود. FBI رفت توی ایمیلاش و تلفن‌هاش رو کنترل کرد، متوجه شد که آخر هفته ایشون میره در واشنگتن و با زیبارویان داغونش کردن، انداختنش کنار و و و و مثالهاش فوق العاده. به هر حال اولین کاری که کردن این آقایان کوک این بود که خانم میگن بری رو کنارش گذاشت. بعد گروه های متعددی رو میفرستن توی شهر در به در دق الباب که اینا میخوان تکستون رو ببرن بالا، اینا میخوان شهر رو به هم بزنن و غیره و غیره. برنامه ای که 70% مردم شهر نشویل موافقش بودن با شکست رو برو میشه. یعنی اینا اینطور کار میکنن. حالا بعد از این که من متوجه شدم که این آقای چارلز کوک و برادرش دیوید کوک این امریکنز فور پراسپریتی رو داره، رفتم ببینم کارهای دیگرشون چیه. متوجه شدم که اینا بنیانگذار مؤسسه یا بنیادی هستن به اسم مؤسسه کیتو، CATO. عزیزان ممکنه اسمش رو شنیده باشه. بعد رفتم دنبال، حالا نمیخوام واردش بشم چون هر کدوم از اینا تاریخچه‌ای داره، که در دهه 1970 این دو تا برادر مؤسسه کیتو رو درست کردن. دهه 60 چون خود من اینجا بودم میدونم که در امریکا چه غوغایی بوده، دانشگاه ها اصلا یک دیگ جوشان بودن و غیره و غیره علیه جنگ ویتنام. سیستم ترسش برداشت و در نتیجه از دهه 70 خانواده های ثروتمندی مثل راکفلر، ملون، عرشبت گیتی، بوش و و و و دوپان اینا به دست پا افتادن و متوجه شدن که برای مخشویی مردم دانشگاه ها یه محل خطر هم. و در نتیجه آلترناتیوی در برابر دانشگاه های امریکا باید درست بکن. در نتیجه شروع کردن ساختن اتاق های فکری متعدد از Heritage Foundation، Hudson Foundation، Carnegie Foundation، American Enterprise Foundation و از جمله کیتو. اکثر اینها در دهه 1970 درست شدن که اینا بنیادهای بسیار دستراستی و از اون موقع در حقیقت برای مخشوعی مردم، فکرسازی مردم به کمک افرادی مثل ساموئل هانتینگتون، برنارد لوئیس، ارشوت بریژینسکی و و و. بنابراین میخواستم من دنبال این بگردم. حالا میرسم به اینجا که وظایف این ارشوت بنیاد کیتو چیه. متوجه شدم که یکی از وظایفی که داره دادن یک جایزه ای هست به اسم جایزه میلتون فریدمن. که خب من میدونستم که آقای گنجی در حقیقت این جایزه رو گرفته و در نتیجه برام این جالب بود که به چه دلیل و این مؤسسه کیتو که بنیانگذارانش خانواده کوک هستن و یک بنیاد بسیار دستراسی افراطیه ضد محیط زیست، چطور اولا یک جایزه برای دفاع از آزادی که دشمنان قسم خورده ی آزادی همینا. حالا صحبت چه خواهم کرد که اینا چطور رؤسای جمهوری را در واقع عوض میکنن و یا سر کار میارن. برام جالب بود که چرا این جایزه رو به اکبر گنجی دادن. در نتیجه یه دفعه من به فکر افتادم که اکبر گنجی موقعی که در زندان بوده در ایران، عزیزان اگر به یاد بیارن، رژیم چند روز بهش مرخصی داد. موقعی که اومد بیرون به شرطی بهش گفتن بیا بیرون که با روزنامه‌نگارا مصاحبه نکنه. من تا موقعی که اومد بیرون یه سند با خودش بیرون آورد که منیفست جمهوری خواهی. منیفست جمهوری خواهی، این برمیگرده به 17 یا 16 سال پیش، سال فکر میکنم 80 یا 81 خودمونیه. منیفست جمهوری خواهیش ما میدونیم چه سرصدایی کرد در سطح جهانی، حتی سرصدا کرد، و علت معروفیتش هم همین بود. منیفست به دست من رسید و من نقد مفصلی به این منیفست نوشتم. گفتم برام ببینم من در اون زمان نقد من چی بوده با آقای اکبر گنجی، و عزیزان میتونن این نقد رو اگر برن توی mmohit.org اون زیر هستش، عزیزان میتونن برن سراغش در بخش مقالات. و میخواستم امروز بخشی از این جوابی رو که من به آقای اکبر گنجی دادم برای عزیزان بخونم، که برام روشن شد چرا جایزه میلتون فریدمن مؤسسه کیتو به ایشون داده. دلم میخواد همینجا اشاره بکنم. بحث من آقای اکبر گنجی فقط نیست. ما داریم نیروهای سیاسی رو، گرایش‌های سیاسی رو زیر میکروسکوپ می‌ذاریم برای اینکه بشناسیمش. فقط اکبر گنجی نیست. اتفاق اکبر گنجی چندین سرگردن از بقیه اصلاح طلبا بالاتره. اگه عزیزان همین منیفست جمهوری خواهی رو بخونن، اکبر گنجی در اون زمان با شجاعت کم نظیری در برابر خمینی، در برابر خاتمی، در برابر سروش، عبدالکریم سروش، در برابر سعید حجاریان، در برابر تمام، در برابر هاشمی رفسنجانی، برای همین با چه میخواستن اعدامش کنن. منتها افکار عمومی جهان نذاشت که اعدام بشه. میخواستم اون رو به عزیزان عرض بکنم. و چه دفاعی من در واقع این منیفستش 6 بخشه که بخش 1 و 2 و 3 با تمام قوا نه تنها علیه خمینی، علیه آیات قرآنی. و اون زمان صحبت از یک نظام دموکراتیک و سکولار میکنه که اصلا اصلاح طلبایی دیگه اصلا جرأت این چیزا رو نداشت. و یا نوشتن کتابی مثل عالی جناب سرخپوش، خاکستری پوش، و یا نمام خانواده ارواح و تاریخخانه ارواح هم شد. چرا تشون میده برای اینکه اکبر گنجی جرأت اینو داشت که دو تا سوال بکنه. یک، کی جنگ ایران عراق رو به مدت 6 سال بعد از بیرون رفتن نیروهای عراقی ادامه داد؟ یک. دو، آمرین تطهای زنجیری کیا بودن و هستن؟ برای همون که میخواستن اعدامش بکنن. بنابراین من در جوابی که بهش دادم کلی ازش دفاع میکنم. با چه هدفی؟ دلم میخواد به عزیزان بگن با چه هدفی و چرا این هدف من به سنگ خورد و امید من به ایشون به ناامیدی تبدیل شد. در مسیر شرکت در مبارزه عمومی مردم برای دموکراسی است که می شود به اکبر گنجی یاری رساند تا با ادامه پیشرفت به جلو از اعتقاد به دموکراسی فرمال یعنی بورژوایی گذر کرده و به ایده دموکراسی اصیل و بنیادین یعنی سوسیالیستی دست یابد. امید من این بوده و در سالهای بعد که من با ایشون دوستی برقرار کردم با همین امید بوده، که متاسفانه اینطور نشد. بنابراین دلم میخواد برگردم دوباره ببینیم فکر اکبر گنجی در چه فضایی در ایران شکل گرفته که برادران کوک و بنیاد کیتو بهشون جایزه میلتون فریدمن میده. همینجوری این جایزه رو بهش ندادم. بنابراین دلم میخواد برگردم به 16-17 سال پیش. میدانیم که خدمت ارتجاع سیاه، یعنی خمینی و یارانش، خدمت ارتجاع سیاه و امپریالیسم تنها منحصر به سرکوب و کشتار نیروهای چپ و ملی و دیگر نیروهای ترقی‌خواه نبوده است. خدمتش به امپریالیسم، میدانیم که خدمت آن به امپریالیسم تنها منحصر به اشغال سفارت، گروگانگیری اعضای آن به مدت 400 سرار را و از این طریق حقانیت بخشیدن به ورود نیروهای نظامی امریکا به منطقه خلیج، ما میدونیم در این جریان بود. خلیج فارس موقع که انگلیس رفته بود بیرون دهه 1970، خلیج فارس تبدیل به خلیج فارس شده بود. خمینی تبدیلش کرد به خلیج امریکایی و معرفی دولت امریکا به عنوان دولتی مظلوم از این راه گذرد. میدانیم که و قربانی توحش ملتی ریشو گروگانگیر و تروریست. چند تا فیلم راجع به این قضیه ساخته شده. ملت ایران را چطور به مردم امریکا و جهان نشون دادن و سیاه کردن چهره انقلاب از این رهگذر فقط نبوده است. میدانیم که خدمت آن به امپریالیسم منحصر به معامله پنهانی با سازمان سیاه و موساد برای گرفتن اسلحه امریکایی. همین آلیور نورت که اومد به ایران از اسرائیل و به راه انداختن و ادامه جنگی 8 ساله و نابودگر که دقیقاً در راستای اهداف درازمدت امریکا و اسرائیل در منطقه بود، فقط این نبوده است خدمتشون به امپریال. میدانیم که خدمت آن به امپریالیسم فقط منحصر به همکاری با موساد و تأسیس حماس برای ضربه زدن به سازمان آزادی بخش فلسطین نبوده است. چه کسی حماس رو درست کرد؟ آریل شرون و خمینی. در جهت اهداف صهیونیست‌ها در منطقه هم نبوده است. بلکه بزرگترین خدمت حکومت خمینی به امپریالیسم شعارهای دائم و پیاپی مرگ بر امپریالیسم و مرگ بر امریکای آن بوده است. شعارهایی که فقط پرده استتاری بر روابط پنهانی سران جمهوری اسلامی با دولت‌های امریکا و انگلیس و وسیله‌ای برای فریب دادن توده‌های مردم و بخشی از مردم زیر ستم و عقب مانده جهان بود. در این میان البته در میان تمام عرشبت که من دلم میخواد مقیر عرشبت که در ابتدای انقلاب این شعارها نه تنها بخش وسیعی از مردم را فریب داد، بلکه بخش بزرگی از چپ وابسته و عقب مانده را هم به دنبال خود کشان. توده های مردم اما به تدریج به جنبه های ریاکارانه و فریبکارانه این شعارها پی بردند، منتها تدریجاً که چهره خونخوار رژیم آشکارتر شد و به همراه آن نعره های مرگ بر امریکا در روزهای جمعه هر هفته گوش خراشتر شد، بخشهایی از مردم به این نتیجه رسیدن که این امپریالیسم و این امریکا که ملا حسنی ها و مصباح یزدی ها این همه مرگ بر آن میدهن، نکند چیز دلپذیر و خوب باشد. خمینی در واقع شعار مرگ بر امریکا را به مائده آسمانی برای امریکا و اسرائیل تبدیل کرد. در این میان البته اگر از یک سو نعره های ملا حسنی ها در مسجد و به هوا تنوره می کشید، از سوی دیگر مردم در خلوت منزل مشغول تماشای فیلم های بی واچ، فیلم های سکسی، و روشنفکران در کتابخانه ها مشغول خواندن کتاب های بیرون از شمار نظریه پردازان همون امپریالیسم و همون امریکا بودن و دست راستی ترینشون و همون یعنی تئوریسین های نئولیبرال و طرفدار سرسخت گلوبالایزیشن و مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هر که و نقش نجات بخش بانک جهانی، صندوق بین المللی پور و نقش معجزاسای بازار آزاد و خصوصی سازی بودن. اونا نعره می دادن مرد بر امپریالیسم، مرد بر امریکا، ولی در جامعه چونی بسش؟ مردم بیواش رو، فیلم های سکسی رو نگاه می کردن، فیلم های امریکایی رو نگاه می کردن و این کتاب ها رو می خوندن. در چنین جبی بود که کتاب موج سوم الوین تافلر به چاپ 13 رسید. موج سومش یکی از ارتجاعی ترین کتاب ها که اینجا من راجعش بارها و بارها جا بهش صحبت کردم. الوین تافلر همه خیال میکردن که این یه چپه، خودشو به عنوان یه چپ معلوم شد که دوست بسیار نزدیک نیوت گینگریچه، از دست راستی ترین آدم ها. نظریه پایان ایدئولوژی و ظهور جامعه پس از صنعتی دانیل بل از چپهای بریده معروف نقل محافل روشنفکری ایران شد و مقاله جدال تمدن ها، جدال تمدن های ساموئل هانتینگتون در مجلات ایران چاپ و مورد گسترده ترین تحلیل ها قرار گرفت و غیره و غیره. و پست مدرنیسم البته ایدئولوژی روز گردید و نیچه بر کرسی افتخار نشانده شد. اینا چیزایی بود که پشت شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر امپریالیسم در سطح جامعه داشت میگذشت. افکار و عقاید گنجی در چنین فضا و در چنین حال هوایی شکل گرفت. یه دفعه من به این فکر افتادم که موقعی که هاشمی رفسنجانی میاد و مؤسسه مطالعات استراتژیک رو درست میکنه، آیا شعبه ای از مؤسسه کیتو در واشنگتن نیست؟ چه کتاب هایی در همین عرصه‌ای که مؤسسه یا نهاد مطالعات استراتژیک چاپ شد؟ صد به هزار. حالا صحبتشو میکنی. اکبر گنجی شیوه تفکرش موقعی که صحبت از این چیزا میکنه، اکبر گنجی که امریکا رو ندیده، اروپا رو ندیده، از کجا میدونه اصلا سرمایه‌داری چیه؟ از کجا فکراش میگیره؟ از همین کتابا، از همین نهادی که آقای هاشمی رفسنجانی درست کرده که عملا واقعا شعبه ای از همین مؤسسه کیتو، هریتیج فاوندیشن، امریکن سب انترپرایز و غیره و غیره، هدسن اینستیتوته. و اینا کاملا آگاهن و میدونن که در ایران چطور باید افراد و نظر فکری تربیت بکنن و اکبر گنجی ها رو به وجود بیارن، سعید حجاریان ها رو، عبدی ها رو و غیره و غیره شون رو به وجود بیارن. حالا بعدش من بعد از این که من تجلیل عجیبی از بخش اولش در جایی که اکبر گنجی برخورد جانانه واقعا به خمینی و خاتمی و همه اینا میکنه و اون سوالات بسیار پر اهمیت رو ببینیم، پس آیا به خاطر اون بوده که این جایزه رو بهش دادن یا به خاطر چیزهای دیگه؟ اینه که من در واقع این مقالهش که از 6 بخش تشکیل شده، من بخش 4 رو میگیرم، نقل قول ازش میارم و برخورد 16 سال پیش خودم رو به ایشون که از درونه این آشکار میشه که چرا به ایشون این جایزه رو دادم. بررسی تمام نظرات نئولیبرال اکبر گنجی در فصل چهارم جزوه منیفست جمهوری خواهی البته نیاز به فضا و فرصتی بیشتر دارد. در اینجا اما کوشش خواهم کرد که برخی نظرات اصلی این بخش از نوشتهش را مورد بررسی قرار دهم. اکبر گنجی با پذیرش کامل نظریه های فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، یعنی دو نظریه پرداز اصلی نئولیبرال، می نویسد اقتصاد بازار موجب چندگانگی در قدرت، ثروت و منافع می شود که اینها جاپای تنوع و رقابت در سیاست را محکم می کند. عزیزان ببینن که چرا این جایزه رو بهش دادن. و مانع از انحصارگرایی در قدرت و منافع می گردن. اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار احساسی از خودمختاری و استقلال شخصی را پدید می آورد که ارزش دموکراتیک بنیادینی دارد. رقابت اقتصادی مشوق سالمی می باشد برای نوآوری و تفکر انعطاف پذیر که صدیش در برابر یک نواختی و همرنگ جماعت شدن تحت دولت توتالیتر. عزیزان دقت بکنن که نه تنها دفاع جانانه از نئولیبرالیزمه بلکه علیه سوسیالیزمه. مؤسسه کتو دقیق میدونه چه کار داره میکنه. نقد گنجی از دولت توتالیتر از هر نوع کاملا به جاش. در مورد اقتصاد بازار اما اون نه در واقعیات جهان کنونی و جهان خاکی امروز بلکه در عالم تخیل و یا در فضای اواسط قرن 19، یعنی دوران رقابتی داره سیر میکنه. امریکا و انگلیس سیر و سیاحت میکنن، فضایی که میلتون فریدمن هنوز در سن 90 سالگی مشغول حقنه کردن اون در جلوی دانشجویان دانشگاه شیکاگو است. اینا مال 16 سال پیشه که من نوشتم. اون موقع هنوز میلتون فریدمن زنده بود که بعد ایشون در گذاشت. واقعیت جهان کنونی، از اینجا جواب اکبر گنجی رو، واقعیت جهان کنونی اما این است که مالکیت و کنترل مسائل تولید در دست اقلیتی کوچک در بالا متمرکز است و اکثریت قاطع مردم تنها مالک نیروی کار خودشون هستن. مالکیت چیزی ندارن. من تمام آمارهاشو طی این سالها برای عزیزان گفتم و حتی اگه به امروز هم برسیم خواهم گفت. امروز قرار بود دنباله در واقع مثلا بحث نئولیبرالیسم و بحث اینه که چرا ترامپ بر سر کار اومده ادامه بدم، ولی اگر مثلا ممکنه این تمام وقت رو بگیره، ولی اونو ادامهش میدیم. در واقع اینا هم مربوط به همون میشه. بنابراین که آن را هم ناچارن، مردم، اکثریت عظیم مردم فقط مالک نیروی کارشون هستن، که آن را ناچارن برای امرار معاش و ترس از گرسنگی به ارزان‌ترین قیمت، تازه اگر با وجود 1 میلیارد بیکار در سطح جهانی که من راجع به ارتش ذخیره صحبت کردم خریداری داشته باشه. اکثرا خریداری هم نداره که نیروی کارشون رو بفروشن برای اینکه ادامه حیات بدن. در این رابطه به نظر می رسد که دستاندرکاران مجله اکونومیست لندن راجع به اوضاع اقتصاد جهانی از اکبر گنجی اطلاع بیشتری داشته باشند. در این مجله می خوانیم، من یه نقل قول از مجله اکونومیست برای ایشون آوردم. دبیران مجله اکونومیست با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهند که همکنون 300 انحصار جهانی 25% از 20 تریلیون دلار کل سهام دارایی‌های تولیدی یعنی پروداکتیو اسیتس رو زیر کنترل خود دارند. این از مجله اکونومیست 1993 اینو آوردم. این انحصارات با داشتن چنین قدرت سهمگینی در برابر دولت‌های ناتوان کنونی، نه تنها ناتوان خود امریکا بلکه کل بسیار کشورهای جهان سوم، توانایی تعیین بسیاری از تصمیمات حیاتی سیاسی در سراسر جهان را دارند. این مجله سپس مسئله را به این طور به طور دقیق‌تر می‌شکافه. عزیزان، امیدوارم که بسیار خسته نشن، ولی لازم اینا اگر ما بخوایم این نیروهای سیاسی رو که صحبتشون رو کردم، اکبر گنجی کسیه که میره توی این جریانات، این سلطنت طلبا و من مجاهدین ها اصلا شعور اینا ندارن که اصلا راجع به این قضایا فکر بکنن، اصلا توانش رو ندارم. یه پوچ تو خالی هم. اکبر گنجی آدم جدیه. میره تو این قضایی و بعد جوابش داده بشه. هر شبت که بسیاری از تصمیمات رو در سطح جهانی اینا میگیرن. چون ایشون راجع به آزادی و دموکراسی بورژوایی و امثال هم صحبت میکنه. مجله اکونومیست ادامه میده، در جهان اقتصادی شرکت های انحصاری اقلیتی از سهامداران بزرگ میتوانند کنترل تصمیم گیری های این انحصارات رو در دست داشته باشند. بعضیان عرض کردم در این کورپوریشن ها یا انحصارات سیستم پادگانیه، سلسله مراتبه، هیرارشیه، از سپهبد هست تا سرباز پیاده و این دستورات باید اجرا بشه. مطلقاً دموکراسی وجود نداره. چه زمانی به دموکراسی واقعی میرسی؟ دموکراسی ات ورک که نه در شوروی بود، نه الان در چین هست و نه در ویتنام. دموکراسی ات ورک، کارگرا باید تصمیم گیری در دستشون باشه. کارگرا که میگم الان مهندسا، دکترا، وکلا، پرستارا، استادای دانشگاه، همه اینا جز کارگرا و اینا باید تصمیم گیری بکنن و نه این هیرارشی یا سلسله مراتب. اکبر گنجی متوجه نیست این چیزا رو. ریچارد بارنت دو تا کتاب معرکه نوشتن، ریچارد بارنت و جان کابانا، دو نفر از نظریه پردازان لیبرال در همین راستا می نویسن: نظم جهان کنونی و آینده نزدیک توسط چند صد شرکت انحصاری غول‌آسا که بیشتر آنها بزرگتر از چند کشور مستقلن رهبری می شه. این صحبت ها رو من 16 سال پیش و تازه که مال کتاب کاوانا 10 سال قبل از اون بیرون اومده بود. الان ببینید چی شده. حالا جلسات آینده راجبش صحبت میکنم که چی شده. اقتصاد شرکت اتومبیل سازی فورد بزرگتر از مجموع اقتصاد عربستان سعودی و نروژ. فروش سالانه شرکت فیلیپ موریس، شرکت سیگار سازی، از تولید ناخالص زلاندرو بیشتره. هر شبت که حالا مجبورم بخشایی از مقاله رو در واقع بسرا برم جلوتر. به قول ویلیام گرایدر، یکی از نظریه پردازان سرشناس وال استریت، انحصارات بزرگ به دلیل ماهیتشون نمیتوانند چون یک سازمان دموکراتیک عمل کنن. این خودش نیست. ویلیام گرایدر توی بارها و بارها تو مقالات قبلیم ازش نقل قول کردم، توی وال استریت مثل جان کسیدی اینا تو وال استریت هم. اما با وجود همین شرکت ها هستن که در سالهای اخیر صحنه خالی شده در امور سیاسی از سوی مردم را چه در احزاب و چه نهادهای دیگر پر کردن. همون آقای برادران کوک اومدن تو میدون و رئیس جمهور تعیین میکنن، آقای شلدن ادلسون، خانواده مرسر، خانواده بوش و تمام این ثروتمندا. نقش سرمایه های خصوصی در مبارزات انتخاباتی به صورت کمک های مالی انحصارات به احزاب نقشی بقایت نسبت به احزاب، برای که هر دو حزب سرسپرده همین انحصارات هم. آقای اکبر گنجی باید بدونه اینا رو. حالا ریچارد بارنت و جان کاونا در دنباله بحث خود پیرامون قدرت انحصارات می نویسن هر دو حزب موجود در امریکا آنچنان به کمک های مالی شرکت های بزرگ وابستن که به هیچ رو حاضر به مخالفت با منافع آنان نخواهند بود. طبق برآورد رابرت رایش که خودش وزیر کار کلینتون بود، وزیر کار پیشین امریکا، این شرکت ها 12,000 وکیل مدافع دارن، corporate lawyers، 4,200 مؤسسه دلالی و واسطگی lobbying و 9,300 متخصص تبلیغاتی و روابط عمومی در اختیار دارن. امید من حتی تا همین چند وقت پیش این بوده که اکبر گنجی اینا رو مطالعه بکنه. نه تنها پیشرفت نکرد، در سالهای اخیر پیشرفت کرد. آدم دلش می‌سوزه ولی چاره‌ای نیست. هر سبب که شواهد بالا را از آن جهت آوردم تا نشان داده شود که گرچه اکبر گنجی با ساده انگاری فکر میکند که نقل قول از همون مانیفستش در جمهوری لیبرال دموکراسی خودمختاری انسانی و خودآفرینی برای جمهوری مدرن بسیار مهم است. ببین چه جملات زیبایی به کار میبره برای توجیه این نظام سرمایه‌داری و برای این تصور است که چون دموکراسی امری زومراتب است، نقل قول، بنابراین دائم در حال گسترشه، مثل حق رای به زنان و غیره و غیره، حق رای به افریقای تبارها. اما ایشون فراموش میکنه که با پا به پای این گسترش حق رای دادن و حتی سریعتر از آن تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میآید و به دینسان نه تنها اهرام‌های اقتصادی بلکه از طریق آن اهرام‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی توسط اقلیتی هرچه کوچکتر زیر کنترل گرفته می شود که الان ما داریم اینا رو زیر چشم خودمون می بینیم. و امید من این بوده که اکبر گنجی ها و بقیه شون نمیدم، تعصب دارم و از همه اینها مهمتر دستگاه های ارتباط جمعی و فکرسازیه. تمرکز و تراکم دستگاه های ارتباط جمعی رو باید ببینن اینا که در خدمت چیه. نیویورک تایمز در خدمت چیه، وال استریت جورنال، واشنگتن پست، سی ان ان، تمام اینا در خدمت چیه. عزیزان اشاره بکنم اینا چیزایی چون حرف می کشه. در قرن 19 ما می دونیم که صدها و هزاران روزنامه مستقل تو این کشور بوده. موقعی که الکسیس دو توکویل میاد به این کشور و دموکراسی در امریکا رو می موسه و وضعیت چجوری بوده؟ هزاران روزنامه بوده. کارگرها خوب چند صد روزنامه داشته باشن. سندیکاهای کارگری خوب چند صد روزنامه داشته باشن. اینا کجا رفتن؟ در اون زمان چون رقابت برای در بین تمام این تولید کنندگان کوچک بوده، روزنامه ها پولشون رو از کجا در می آوردن؟ از فروش تک تک روزنامه پولشون رو از اونجا در می آوردن. تا زمانی که تبلیغات اومد، بعدش متوجه شدن تک تک روزنامه که نمیتونه ثروتمندشون بکنه، تبلیغاته که میتونه ثروتمندشون بکنه. خب موقعی که روزنامه نیویورک تایمز 90% از پولشو از تبلیغات در میاره، میتونه دست از پا خطا بکنه و فلان شرکت که بهش پول تبلیغات میده خلاف منافع اون صحبت کنه. اینا رو مفصل هم نوم چامسکی هم رابرت مکچسنی اینا رو وسیعاً باز کردن راجب اینکه دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چطور عمل میکنن و چطور نمیتونن که زیر سیطره انحصارات نباشن و منافع اونها رو در نظر نگیرن، مخصوصا مستمع نظام صنعتی رو، و به جنگ دامن نزنن. و موقعی که ترامپ میره و با رهبر کره شمالی صحبت میکنه، خلافش هدفشون برانداختنش نباشه به خاطر این قضیه، حالا یه آدم فاشیسته باشه. عزیزان باید تمام این قضایی رو، موقعی که اینا از آزادی به دموکراسی بورژوایی صحبت میکنن، نمیفهمن که در پشت این آزادی ها چی خوابیده. حاضر نیستن دارن مطالعه بکنن، میترسن که مطالعه بکنن، میترسن یه دفعه به اصطلاح دو بگیرن، در واقع افکار چپ درشون یه مقدار به اصطلاح نفوذ پیدا بکنه، افکار انسانی رو حاضر نیستن. کسی که طرفدار چنین نظامی بشه چاره ای نداره جز این که انسانیتش رو از دست بده، و این مایه تأسف واقعا. زیر کنترل که از همه مهمتر، از همه اینها مهمتر این است که دستگاه های فکرسازی از رادیوها و شبکه های تلویزیونی گرفته تا روزنامه ها و مجله ها تا کتاب های دبستانی و دبیرستانی و هیئت امنای دانشگاه ها، مثلا دانشگاه ها کسی تکون بخوره و مراکز آموزشی که زیر کنترل شما را هرچه کوچکتری از ثروتمندترین و پرنفوذترین افراد، همین دوتا، همین آقای کوک، برادران کوک، خوبه در چند دانشگاه اینا تسلط کامل داشته باشن با این ثروت‌های افسانه‌ای که دارن. هر شبت که و خانواده ها و انحصارات، به طور مثال در 10 سال گذشته دستگاه های ارتباط جمعی اصلی به تعیین کننده امریکا توسط تعداد انگشت‌شماری انحصارات غول‌آسا، اصلا باید اینا رو دنبال بکنن که چطور اینا در هم ادغام شدن. 1980 که من اینجا برگشتم، 83، شما 10 رادیو تلویزیون داشت، الان فقط 5 تا دارن به 4 تا تقلیل پیدا میکنن. برای که تایم وارنر هم داره به اصطلاح شرکت AT&T میخره 85 میلیارد دلار. هر شبت که تایم وارنر و والت دیسنی و امپراتوری روبرت مرداخ و دست آنها متمرکز کردیده که اینا رو من اسم میبرم، نه این مسئله باشم. حالا از نظر گنجی نقل قول باشم، راه جلوگیری از خودکامگی اعتقاد و التزام به حقوق و آزادی های فردیه که بسیارم جالب، تا اینجا بحثش بسیار جالب و انسانی به نظر میرسه، اما هرچه در مورد مفهوم آزادی که گنجی به دنبالش میگردد چندکاب بیشتری کنیم، مسئله گلالودتر میشود. او با نقل قولی از کتاب آقای کارل پوپر در جستجوی ناتمام و ببینید کتابای کارل پوپر چه بردی در ایران پیدا کرده. مبنی بر این که عزیزان از اینجا به بعد دقت بکنن که کارل پوپر چی میگه و چطور اکبر گنجی رو جذب خودش میکنه. اگر پیوند سوسیالیسم و آزادی و آزادی فردی ممکن بود هنوز هم سوسیالیسم مانده بودم. یعنی میخواد بگه که من کمونیست بودم، سوسیالیست بودم، ولی دیدم که آزادی فردی وجود نداره و در نتیجه بریدم. فقط ایشون نیست، ما فکر میکنیم چپ بریده فقط در ایران ما داریم. آدم مثل سیدنی هوک، استاد فلسفه دانشگاه نیویورک، که من کتابای کراچی به مارکس نوشته کلی ازش نقل قول آوردم. بعدش با سی آی ای کار میکرد. آقای هر شبت که چیز بیل هر شبت که بعدش استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد شد. آقای اروین کریستال که پدر همین هر شبت که بیل کریستاله، اینا همه چپ بودن در دهه 1930 و بریدن. چرا؟ برای اینکه فکر میکردن که شوروی سوسیالیستیه و سوسیالیست اگه اینه اینجوری شدن. مخصوصا بعد از اینکه استالین با ریبنتروپ، البته اینا همشون به اصطلاح بعدا صهیونیست شدن، اینا اینتلکتوال های تاپ یهودی بودن، بعدا صهیونیست های وحشتناکی شدن و در خدمت CIA قرار گرفتن. کارل پوپر هم یکی از اونا بود. حالا ببینیم واقعا حرفش درسته. میگه که اگر و آزادی فردی ممکن بود هنوزم سوسیالیسم مانده بودم. زمان لازم بود تا من دریابم که آنچه میخواستم رؤیای زیبایی بیش نیست و آزادی مهمتر از تساوی است. عزیزان دقت بکنن که کارل پوپر میگه هر جا تساوی، یعنی منظورش عدالت اجتماعی باشه، آزادی نمیتونه وجود داشته باشه. منظورش جامعه شورویه که اونجا عدالت اجتماعی وجود داشته و در نشه دیکتاتوری به وجود آورده و اکبر گنجی تحت تاثیر اینا قرار میگیره. میخواهد از زبان کارل پوپر اکبر گنجی با یک تیر دو نشون بزنه. یکی حمله به سوسیالیسم از زبان یک دشمن قسم خورده سوسیالیسم، دوم زیر سوال بردن عدالت اجتماعی به بهانه دفاع از آزادی ادعای کارل پوپر. و چرا گنجی در این دام میافتد و همه آرزوهای خود را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی را که دفاع میکنه از آزادی و دموکراسی در بخش اول مانیفستش زیر سوال میبرد؟ چون اولا تعریف مسخ شده و دروغین کارل پوپر سوسیالیسم را که میگه سوسیالیسم یعنی توزیع ثروت، این تعریف کارل پوپره. جالبه، یعنی مثلا احمدی نژاد که میخواست پول نفت رو بیاد رو سفره، این یه سوسیالیسته، یه کمونیسته. یکی از خصوصیاتی که اکبر گنجی داره مفاهیم و تعاریف رو مسخ میکنه. دموکراسی رو میگه که دموکراسی یعنی توازن بین دولت و جامعه مدنی. من نمیدونم اینا از کدوم قوطی عطاری بیرون آورده، لابد از آقای کارل پوپر اینو یاد گرفت. معنای دموکراسی کاملا مشخصه چیه؟ حکومت مردمه آقای اکبر گنجی، و نه توازن قدرت بین جامعه مدنی و چیز. چرا میخوای تحریفش بکنی؟ برای اثبات نظراتش. مفاهیم رو، تعاریف رو مسخ میکنه. حالا تعریفش از سوسیالیست چیه؟ توزیع ثروت که نشان دهنده بیخبری او از تئوری سوسیالیسمه. و ثانیاً متوجه نیست که منظور کارل پوپر از آزادی واقعا آزادی انسان سیکس فرج، آزادی سرمایه است، آزادی رقابت سرمایه داریه، آزادی بازار آزاده و آزادی در واقع freedom of choice که میگن که داره همینجوری خرید بکنه. آره، موقعی که وارد فروشگاه میشه freedom of choice داره. ادامه میدم. نظام سیاسی مطلوب و درست در همین راستا، حالا ادامه میدیم، اکبر جنجی مینویسد نظام سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به حقوق، آزادی ها و کرامت فردی انسان ها شکل میگیرد. به این ترتیبی که شکل میگیره و نه به منظور تحقق بخشیدن به اراده جمعی آنها. و معنای این جمله چیست و چرا او میان آزادی و کرامت فردی انسان ها و تحقق بخشیدن به اراده جمعی آنها تضاد میبینه؟ از زبان کارل پوپر، و اولویت را به آزادی و کرامت انسانی میده و میگه این در سوسیالیسم وجود نداره. ببینیم اینطوره، چون از نظر کارل پوپر این آزادی فردی یک اقلیت سرمایه داره که برخواست اراده جمعیت اکثریت جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان ارجحیت و اولویت داره. در جامعه سرمایه داری آزادی فردی امکان نداره. من اینجا نقل قول از جیمز مدیسون آوردم، از هر شبت که جان جی آوردم، از جورج واشنگتن آوردم و غیره و غیره شون، یعنی نویسندگان قانون اساسی که چرا اصلا قانون اساسی رو نوشتن. ترسشون از مردم برای اینکه بین سیاها و سفیدا، بین بومیان و سیاها، بین زنان و مردان اختلاف بندازن، نذارن اینا دور هم جمع بشن که خطر برای اقلیت بالاست. منظورشون از we the people، ما مردم، اقلیت بالا از اول بوده آقای اکبر جنجی، ولی الان دیگه از حرامین شمس برای شما نیست. چون از نظر کارل پوپر این آزادی فردی یک اقلیت سرمایه داره که برخواست به اراده جمعی اکثریت جامعه ارجحیت و اولویت دارد. در جامعه سرمایه‌داری آزادی فردی امکان ندارد و با تحقق بخش. چرا؟ برای که اکثریت عظیم مردم باید برن کار بکنن و در فضایی که کار میکنن دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه، برای که سلسله مراتب وجود داره و اگر کسی تکون بخوره بیرونش میکنن. درسته نمیفرستنش سیبری، یعنی فشار سیاسی نیست، فشار اقتصادیه. مردم از ترس گرسنگی مجبورن تن به این بدن، در حالی که در سوسیالیسم خود این کارگران، خود این زحمتکشان، خود این دانشجویان، خود این استادای دانشگاه باید تعیین بکنن سرنوشت خودشون رو و نه یک اقلیت در بالا. دموکراسی یعنی این و نه این دموکراسی ظاهری. با تحقق بخشیدن به اراده جمعی توده های مردم تضاد پیدا نمیتونه پیدا نکنه، در حالی که هدف سوسیالیسم دقیقا برخلاف برداشت گنجی نه توزیع ثروت بلکه سازگار ساختن و هماهنگ سازی آزادی و کرامت فردی انسان با تحقق بخشیدن به اراده جمعی جامعه است. تعریف سوسیالیسم اینه. تضاد بین فرد و جامعه باید از بین بره و این زمانیه که جوهر انسان به هستی انسان برگرده، زمانیه که از خود بیگانگی از بین بره. آقای گنجی، من نمیتونه از بین بره مگر اینکه وسائل کار انسان برگرده که از دستش گرفته شده دوباره برگرده به انسان. از خود بیگانگی ریشه هاش رو باید دریابی. تا زمانی که جوهر انسان به هستی انسان برنگرده، تا زمانی که وسائل کار انسان به خود انسان برنگرده، این تضاد بین فرد و جامعه از بین نمیره. نظام سرمایه داری نمیتونه اینو از بین ببره. در جامعه شوروی از بین نرفت و هنوز در جامعه چین از بین نرفته. از من میپرسن پس این چه سوسیالیستی؟ اینا حتی سوسیالیست هم نیست، ولی در این راه امیدواریم که قدم بردارن و در برابر اون نیروهایی که دشمن قسم خوردی سوسیالیسم هم اینا باید بایستن. بنابراین تعاریف رو نباید آقای اکبر گنجی رو اجازه بهش بدیم که تعاریف رو مسخ بکنه، در اینکه حرفای آقای میلتون فریدمن، کارل پوپر، فردریک فون هایک، ارشواتی و غیره و غیره شون و اینها رو حقنه بکنه به نسل جوان ما. پیشنهاد اکبر گنجی برای حل مسائل بسیار مشکل اقتصادی ایران نیست، در راستای همین شیوه تفکر نئولیبرال های دستراسی چون فون هایک و میلتون فریدمنه. از این رو او نه تنها خواهانه. عزیزان ببینم چرا اینا از کابینه عصبت اینا میگفتن که سبزن، دروغ میگفتن و در نتیجه از همین حسن عصبت روحانی و کابینش دفاع میکنن. از این رو اون نه تنها خواهانه، ببینید اینا گفته های اکبر گنجیه. حالا ما میفهمیم که چرا این جایزه رو بهش دادن. آزادسازی اقتصادی به معنای برداشتن موانعی است که دولت در مسیر فعالیت‌های آزادانه بخش خصوصی، یعنی خصوصی سازی ها، دولت دخالت نکنه. سیاست‌های تعدیل ساختاری، بلکه باز کردن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌های خارجی، خصوصی سازی تمام منابع زیرزمینی و روزمینی کشور و چوب خراج زدن به کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه و تأمین و به اصطلاح چیز نیروگاه ها، سدهای بزرگ، شبکه های آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن و غیره و مانند اینها. اینا پیشنهادات اکبر گنجیه که اینا تمام باید خصوصی بشه. از ایشان ببینن اینا چه نقشی داشتن. اصلاح طلبا از کجا سر در آوردن؟ تمام اینها که در رأسشون خاتمیه نوچه های هاشمی رفسنجانیه. هاشمی رفسنجانیه که این مؤسسه را درست کرد و تمام این کتاب ها را چاپ کرد و اینا در این فضا تربیت شدن. میخوام به عزیزان عرض بکنم که موقعی که ما داریم میگیم زیر میکروسکوپ باید گذاشته بشن، رگ و ریشه های هر شبت که اصلاح طلبا رو باید یاد دریابیم که اینا خصوصیت مشترکشون حالا غیر از مذهبی بودنشون ضد چپ بودنشون بود. و اینها حالا بعضی ها فکر میکنن به خاطر تغییر مشی مجاهدین و مارکسیست شدن بعضی ها در زندان بوده که اینا رو علیه چپ بسیج کرده، در حالی که به نظر من اینطور نیست. فرزند آدمی مثل تاجزاده یا بهزاد نبوی، اینا دشمنیشون با مثلا مسعود رجوی یا مریم رجوی نبوده، اینا دشمنیشون با بنیانگذاران مجاهدین بوده. حنیف نژادها، سعید محسنها، عرشبتی و بدی جادگان ها به چه دلیل با اینا دشمن بودن؟ به خاطر کتابشون اقتصاد به زبان ساده که از کارگر و زحمتکشا دفاع میکنن. چینه آدمایی مثل تاجزاده علیه اوناست، یعنی دشمنی با کارگرها و زحمتکشا. مسئله شون فقط شوروی، تغییر مشی مجاهدین، نمیدونم امثال ما امثال هم نیست. دشمنی قسم خورده شون علیه کارگرها و زحمتکشا هست. بنابراین رگوریشه های اینا رو باید ما دریابیم که اینا از کجا اومدن. و نه تنها آن، بلکه اون خواهان حسب قانون کاره. حسن روحانی به تو کتاباش هر شبت که امنیت ملی و اقتصاد ایران کاملا میگه قانون کار، حداقل دستمزد، اتحادیه کارگری و از میان برداشتن تأمین اجتماعی اجباری دولتی. اینا نظراتیه که بعدن حسن روحانی به چه دلیله که اینا اینطور ازش دفاع میکنن. هر شبت که در واقع او با پیروی از راست‌ترین نظریه پردازان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نه تنها نسخه برای اقتصاد ایران میپیچد که بی تردید باعث مرگ مریض می شود که اینا شدن، بلکه خواسته یا ناخواسته دشمنی خود را با طبقه کارگر ایران نشان می دهد. اینا را من 16 سال پیش نوشتم. عزیزان، علت این که من اینا را باز کردم همینطور که گفتم برای اینه که ما باید تک تک اینا رو زیر میکروسکوپ قرار بدیم، دیدگاهاشون رو باز بکنیم و ببینیم اینا از کجا اصلا ریشه گرفتن که اسم اصلاح طلب رو خودشون گذاشتن. اینا اصلاح طلب هم ابدا، اینا به هیچ وجه. به طور خلاصه به نظر من اینا واقعا خواهان چه نوع سیستمی هم؟ اولا رؤسای اینها مثل خاتمی و امثال هم، عزیزان به یاد بیارن که خاتمی بعد از اینکه روحانی رئیس جمهور شد نطقی داشت که بسیار مهمه، دوباره برگردیم به اون نطقش. گفت که ما فقط یک وظیفه داریم و اونم رفتن پای صندوق رأیه و اونم طبق قوانین جاری حکومت دولت اسلامی یا به اصطلاح نظام اسلامی، یعنی با وجود نظارت استصوابیه. اینا الان هم گفت و اینا تاجزاده چی گفت؟ گفت که فقط اسلامه که میتونه انسجام به جامعه بده. یعنی اینا اعتقاد به قوانین اسلامی دارن. حالا رادیکال ترینشون که اکبر گنجی باشه زد زیر همه اینا اون سالهای سال پیش، ولی الان عقب نشینی کرده و با اینا در ارتباطه و تقریبا همسو با ایناست. بنابراین واقعا چی میخوان؟ در واقع مجموعی از قوانین اسلامی به علاوه تسلط مجدد انحصارات ایران، انحصارات امپریالیستی بر ایران، یعنی مثل حکومتی مثل پاکستان زمان ضیاءالحق. به همین دلیلی که من میگم اینا چوب دو سر طلان، یعنی یه پاشون تو قرون وسطاست، یه پاشون تو مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن و کارل پوپر و امثال همه دو سر طلان. و اینا خطر فوق العاده بیشتری برای کشور ما میتونن باشن. اقلا یه آدم مثل اردشیر زاهدی میاد یه رگه از ایران دوستی از خودش نشون میده. اینا حتی اینو ندارن. حالا بگذاریم از گذشتهش، یا داریوش و همایون، اینا ایران رو دوست داشتن، اینا دوست ندارن، اینا رگه ملی ندارن و باید به شدت مواظبشون باشیم. بنابراین یکی از وظایفی که ما داریم باز کردن باز کردن این نیروهاست، زیر میکروسکوپ گذاشتن این نیروهاست تا بتونیم از این طریق راه نجاتی پیدا بکنیم برای آینده کشورمون، که به چه روزی افتاده که خود اینا هم بهش اذعان دارن. وقت من تمام هر شبت که بلی ممنون فرزاد عزیزان، این بحثا رو در هفته های آینده، در هفته های آینده راجع به نئولیبرالیسم و خطراتش و اینکه چه جهنمی و چه قبرستانی برای کشورهای مختلف به وجود آورده و همینا پشتش بودن، همین اکبر گنجه در همون مانیفستش پشت اینا بودن، هر شبت که به روز امروز رسوندن و اینا نقش تعیین کننده به روز امروز داشتن برای روز امروز. هر شبت که عزیزان، قبل از اینکه یادم بره، فرکانس اسرائیل تلویزیون داره عوض میشه در هفته های آینده و عزیزانی که میخوان اینو یادداشتش بکنن که اگه تغییر کرد دچار مشکل نشن. ولی به هر حال عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و این به اصطلاح فرکانس اینا رو بعدن توی برنامه بازم چندین بار نشان خواهند داد. و بعدش عرشبت که هم به چیز، به تلگرام میره، هم به دانشجو تیوی میره و توییتر، و بعدش هم به سایت خودم mmohit.org، که اگه عزیزان میخوان به mmohit.org برن، این جوابی رو که من به مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی دادم اونجا هستش. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.